خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تورنج، به ویژه شنوندگان خوب آیتم کتابخانه تورنج. کتابی که متناسب با برنامه امروز خدمت شما عزیزان معرفی میکنم اسمش مادریار هست، راهنمای تغذیه با شیر مادر، به قلم سرکار خانم نازنین آذرسا، که این کتاب نسخه صوتی هم داره که نسخه صوتی اون با صدای زیبای سرکار خانم سمیه آذرسا قابل دریافت هست. مادر بودن یک موهبت الهی لطفیه که پروردگار شامل حال مادران میکنه و قانون محبت رو در نهاد زن قرار میده تا بتونه پرورش بده نسلی رو که میتونن تداوم بخش وجود انسانهای پاک روی کره زمین باشن. پروردگار عالم نعمت بچه دار شدن رو به مادرها هدیه میکنه و مادرها امانتدار این لطف پروردگار مهربان هستند. تمام هم و غم خودشون رو برای پرورش و به ثمر رسوندن این هدیه الهی به کار میگیرن. دغدغه همه مادرها به خوبی انجام دادن این وظیفه است و به خصوص اولین گام در تحقق این وظیفه خطیر پرورش و تغذیه مناسب جسم و سلامت کودک هست که حداقل تا چندین ماه اول قدرت محافظت از خودش رو نداره. هدف نویسنده محترم این کتاب گردآوری و به اشتراک گذاشتن تجارب و نتایج مطالعاتش هست در زمینه تغذیه شیرخواران با شیر مادر، تا مادران بتونن با آگاهی کامل نحوه شیردهی از بعد به تولد تا 2 سالگی و اتمام شیردهی در مسیری که در پیش رو دارن به نحو احسن این وظیفه خطیر رو به انجام برسونن. این راهنما شامل مراقبت از مادر بعد از زایمان، مراقبت جهت تولید شیر و شیر افزایی، نحوه سعی شیردهی، معرفی بیماری های شایع نوزادی که با شیردهی مناسب کنترل و درمان میشن، انواع شیردهی، انواع روش های شیردهی در اصل با شیر مادر بر حسب تعداد نوبت شیردهی به ترتیب از ماه اول تا 24 به صورت ماه به ماه، و در نهایت نحوه از شیر گرفتن و قطع شیردهی است. من به مناسبت این موضوعی که حالا ممکنه بسیاری از مادران عزیزی که شنونده این برنامه هستند فلحال مشغول انجام وظیفه خطیر شیردهی به دلبندان خودشون هستند، این کتاب رو به لحاظ آسان مطالعه کردن از جنس کتب صوتی انتخاب کردم و در نرم افزارهای تخصصی کتابخانه الکترونیک مادران عزیزی که مخاطب این کتاب میتونن قرار بگیرن برای اینکه بهتر بتونن از فضای حالا خونه استفاده بکنن و دستانشون آزاد باشه، بتونن راحت به کودک دلبندشون هم برسن، این کتاب رو میتونن به صورت صوتی گوش بدن. اسم کتاب رو دوباره عرض میکنم، مادریار، راهنمای شیردهی و تغذیه با شیر مادر، به قلم سرکار خانم نازنین آذرسا. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
بسیار سپاسگزارم از همکار خوبم، استاد خوبمون آقای مجید قنبری برای معرفی کتاب خوبی که داشتن. اما آقای دکتر بهرامی، نظر شما راجع به این کتاب چی بود؟ اگه مطلبی صلاح میدونید اضافه بفرمایید.
کارشناس مهم کتابخونه آقای قنبری خیلی تعریف کردن و منم خوشحال شدم، اما من میخواستم اضافه کنم که انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر در حقیقت انجمن علمیه و یه جمعیتی در حدود 10 نفر لااقل دور یک میز میشنن و تونستن در رابطه با تغذیه با شیر مادر کتاب های متعددی رو چاپ کنن و در حقیقت با کیفیت خوب و نسبتاً با قیمت قابل قبول به مادران تقدیم کنن، که یکیش عنوانن شیر مادره
که میتونه بسیار مفید باشه برای
اسمش فقط شیر مادره و محل تهیه‌اش هم انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر، که در محل اون انجمن خیابان ولی عصر، از میدان ولی عصر به سمت شمال کوچه دانشکیان انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر.
احسن.
و کتاب فوق العاده مفیدی است، کتاب های مفیدی است.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، امیدوارم که شنوندگان عزیز از این فرصت ها بهره ببرن و با مطالعه و کتابخوانی بتونن بهتر به امر مهم تغذیه با شیر مادر در واقع عمل بکنن. خب از اونجایی که ما میزبان خانم فرزان هستیم، مادر 4 فرزند که قطعاً برای شیردهی به این عزیزان تلاش‌های خودشون رو کردن، ایشون فعال و کنشگر اجتماعی هم هستن، بپرسیم که مشکلاتی که احیاناً در این راه داشتن چگونه بوده و چه توقعی دارن برای رفع این مشکل از مسئولان عزیز. البته مسئولانی مثل آقای بانکیپور که رئیس کمیسیون خانواده و جمعیت کشور هستن، ما دوست داشتیم بیان پشت خط تلفنیمون. البته ایشون مسئول کارهایی هستن، اجرای طرحی رو در دست داشتن که امکان برقراری این تماس تلفنی نبود، اما آقای جباری رو هر چقدر که سعی کردیم نتونستیم باشون ارتباط بگیریم. امیدواریم که هر چقدر که ممکنه به مردم و نیازهای اونها هم بتونن پاسخگویی داشته باشن و به نمایندگی از مردم پاسخگوی رسانه ملی هم باشن که انشاءالله بتونیم پیامشون رو به عزیزان منتقل بکنیم و از راهکارهاشون بهره ببریم. خب فرزان بزرگوار، از تجربیاتتون بگین در راستای شیردهی با شیر مادر، شیر خودتون، فرزندانتون رو چقدر در واقع از این موهبت بهره مند کردید و چه مشکلاتی احیانا داشتید و نیاز به چه توجه هایی بوده؟
اول ممنون میشم بفرمایید چقدر فرصت دارم که بتونم حرفام رو دسته‌بندی کنم.
2 دقیقه.
خب ببینید، در ادامه صحبت های قبل که بحث آموزش بود، من به عنوان کسی که نه در جایگاه علمی بودم توی این موضوع، در جایگاه عملی بودم و از تئوری به عملی رفتیم و
همینطوره.
ما همواره می دیدیم خب تعداد زیادی از مادران، و از اون طرف هم خب ما توی تشکل زنان مادرانی که باردار هستن یا تازه فرزندانشون به دنیا آمده رو داریم و همزمان با تولد فرزندشون فعالیت اجتماعیشون رو ادامه میدن.
بله.
از ابتدا من اگر برگردم به صحبت قبلم و بخوام بگم مادرانی داریم که شیردهی براشون سخته به هر دلیلی.
بله.
به هر حال بار زیادی از این موضوع روانی هست که این موضوع روانی باید حل بشه. من تعداد بیمارستان‌هایی رو که خودم دیدم، طبیعتاً چون تو فضای بهداشت کشور نیستم و فضای مامایی نیستم، خیلی آشنا نیستم با تمام بیمارستان‌ها، اما بیمارستان‌هایی که خودم و جامعه اطراف خودم دیدیم، بعد از تولد فرزند چقدر ما رفتیم سمت اینکه آموزش بدیم به مادر به معنای نگاه حامیانه، یعنی این رو محول نکنیم به همراهی که کنار زائو هست. حالا اصطلاحاً اون همراه میتونه یا مادرش باشه که خودش 20 سال پیش به بچه شیر داده، 30 سال پیش شیر داده و خیلی نمیتونه کمک کنه به اون موضوع. به دلایل مختلف تو کشور ما مثلا حیای بین مادر و فرزند هست، یا گاهن مادر همسرشون میاد یا خواهرش میاد و نمیتونه خیلی راحت باشه با اون،
یعنی نیاز به یه مشاور داره در واقع.
بله، اصلا ما این فضای دوستدار مادر رو خیلی کم رنگ توی بیمارستان
بپرسم ازتون، شما بیمارستانی که زایمان کردی، زایمانتون طبیعی بوده یا نه بیمارستانتون دولتی بوده یا
من 4 تا بچه داشتم، 4 تا رو سه تا از بچه‌هام طبیعی به دنیا اومد، بچه آخرم که اتفاقا پسرای من 2 قلو بودن و یه قل طبیعی به دنیا اومد، یه قل سزارین شد و به خاطر مهارت پزشکم اصلا فرزند دوم من زنده موند. یعنی ما حتی این موضوع رو توی بیمارستان ها داشتیم، وقتی من 2 قلو باردار بودم و خودم تأکید داشتم به زایمان طبیعی بچه های 2 قلو، به هر حال این سونوگرافی که باید خیلی حاذقانه انجام میشد در مورد من انجام نشد و لطف خدا بود که فرزند دوم من زنده موند و من اصلا سزارین رو یک زایمان نمیدیدم و هنوز هم نمیبینم، یک عمل میبینم که در مواقع اضطرار و ناچاری که همونطور که برای خودم پیش آمد من همزمان 2 زایمان رو همراه هم داشتم و خیلی با مشکلات روبرو بودم. بعد از به دنیا آمدن پسرهام، در شرایطی که همسرم ماموریت بودن، خودم رفتم بیمارستان، خودم رو بستری کردم و خودم خواستم که بچه‌هام طبیعی به دنیا بیان. و جالبه که تو بیمارستانی که نیمه خصوصی بود، بیمارستان نمیدونم اسمیتونم ببرم، خب پس بیمارستانی که نیمه خصوصی بود ولی ما چون طرف قرارداد بیمه‌مون بود میتونستیم اونجا بریم، خودم رفتم خودم رو بستری کردم. من تنها خانمی بودم که اون روز زایمان طبیعی داشتم. خیلی
متاسفانه اغلب
و همه خانم‌ها با اینکه اونجا شرط زایمان طبیعی هست، همه رفته بودن سزارین. اینی که مادرهای ما اینقدر ترس از طبیع دارن خیلی عجیبه، در شرایطی که به نظر من لذت بخشترین بخش داشتن بچه همون زایمان طبیعی هست که خودم تلاش میکنم برای اینکه اون نقش خلقتم روی زمین رو داشته باشم و محسن. بعدش که خودم بچه‌مو در آغوش میگیرم و کاملا با توانایی میتونم به بچه‌م شیر بدم. من بعد از به دنیا آمدن بچه دومم به کسی که هم اتاقیم بود و نمیتونست به بچه شیر بده من شیر میدادم، به خاطر اینکه میدونستم واقعا این موضوع موضوع ارزشمندیه و ما نمیتونیم بچه رو از این دور کنیم و از این موهبت محرومش کنیم. اما از اون ور واقعا این موضوع توی بیمارستانهای ما ضعیفه. پرستارها به هر دلیلی که حالا خیلی دیدم براشون تکراری شده، مهارت دارن یا هر چیزی که اصلا به من مادر ارتباطی نداره، تندی میکنن با مادر، بده به بچت شیر بده با این الفاظ ما میبینیم که صحبت میکنن. اون مادر تو اون فضا خیلی دچار بار روانی زیادیه و همش میخواد به خودش بگه که من میتوانم من میتوانم، ولی میخوره به نتونستم و این خیلی اذیت کننده است. باش ما واقعا باید اون روحیه مادرانه، یعنی اگر میخوایم با مادر مادرانه رفتار کنیم، میخوایم بهش یاد بدیم مادری رو، باید باهاش مادرانه رفتار کنیم حتی اگر پرستار باشیم. این یک موضوع. موضوع دوم، من سر پسرهای خودم، پسر دومم به خاطر اینکه 10 دقیقه دیر به دنیا اومد توی بحث NICU بود، توی بخش NICU بود. فرزند دومم، یعنی قول اول زردی داشت، قول دوم توی NICU بود. قول دوم رو ما مرخص کردیم، میخواستیم قول اول رو بستری کنیم برای زردی. بیمارستان به من اجازه نمیداد هر دو بچه‌م رو همزمان داشته باشم. میگفتن بچه من باید شیر مادر بخوره الان، هم این بچه همون بچه که تازه از NICU اومده و به من نیاز داره، ولی این اجازه رو به من نمیدادن. و اگر سماجت خودم نبود و بحثی که نکردم،
ممکن بود که این اتفاق نیفتاد.
بچه من رو از این دور، یعنی اینقدر براشون عادی بود، همراه بذار خانم یعنی چی میخوام شیر بدم به بچه. من گفتم من همینجا وای میستم و هر دو بچه‌م رو نگه میدارم، شما وظیفتونه که از من حمایت کنید. و واقعا این نگاه حامیانه نبود و اگر سماجت من نبود قطعا این اتفاق نمیفتاد.
این دقیقا نشان دهنده یک زن قوی و مهربان هست که میتونه موجب ترویج یه خانواده سالم میشه. اتفاقا خانم فرزانه بزرگوار، در این ارتباط ما پیامکی هم داریم از دوست عزیزمون خانم زهرا حسینی از کرج که دقیقا به همین مورد اشاره کرده که یک مادر مهربان و قوی شیردهی به فرزندش رو یک نعمت الهی میدونه. اگه اجازه بدید یه رفت و برگشتی داشته باشیم و اتاق فرمان به شما برمیگرد.
شیر مادر احتمال چاقی و بیماری‌های مزمن از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، پرفشاری خون، سرطان‌ها و دیابت رو در بزرگسالی کاهش میده. شیر هر مادری برای فرزند خودش بهترینه و ترکیب اون بر اساس تغییر نیازهای اون بر حسب سن شیرخوار و حتی در هر وعده تغییر میکنه. تغذیه با شیر مادر به رشد و تکامل فک و صورت کمک کرده و از پوسیدگی دندان پیشگیری میکنه. امکان تکلم بهتر، هوش بالاتر و کسب مهارت‌های تکاملی و تحصیلی بهتر را در آینده فراهم میکنه. به علاوه شیر مادر همیشه و در همه جا در دسترس و نیازی به خریدن، آماده کردن، تجهیزات و ذخیره سازی نداره.
سپاسگزارم از بسته صوتی خوبی که تهیه شده بود. در واقع اشاره کرده بود به اینکه چقدر تغذیه با شیر مادر میتونه در افزایش هوش و توان جسمی و سلامت مادر و نوزاد مؤثر باشه و حتی پژوهش‌ها نشون دادن که چقدر در کاهش ابتلا به آسم و آلرژی نوزادان در آینده میتونه تأثیر بذاره و متعاقباً تغذیه نکردن با شیر مادر میتونه عواقبی داشته باشه از قبیل مسمومیت‌های احتمالی، سوء تغذیه‌ها یا افزایش آلرژی‌ها. حالا اینا رو من از نظر کارشناسی متخصص بیماری‌های کودکان آقای دکتر منصور بهرامی میپرسم که بیشتر بیاموزیم. آقای دکتر، واقعاً شیر مادر چه خواصی داره که میتونه ما رو حتی برای سلامت آینده بچه‌هامون هم امیدوار بکنه؟
الان در پزشکی این ثابت شده که دو دوره زندگی دوره حساسیه. یکی هفته اول زندگیه،
بله،
و در حقیقت ساعت اول عمر. ساعت اول عمر یعنی بچه به هر طریقی به دنیا میاد، با مادر باشه، مادر که مدت‌ها انتظار دیدن بچه‌شو داشته باشه با اشتیاق ببینه، و یک ساعت اولی است که بچه هوشیار و کاملا بیدار و نگاه
منتظر شیر مادرشو.
و این ادامه پیدا کنه تا با بچه و مادر میرن اتاق ریکاوری، در حقیقت اتاقی که ترمیم بشه و یه مدت مادر به حال خودش بیاد و بعد از اونجا همچنان ادامه بده هم‌اتاقی مادر و نوزاد تا دربخش و 6 ساعت بعد و گاهی بیشتر، و هیچ کاری به واکسن زدن، البته این برای بچه های کاملا سالمه، قطره چشم یا هر کار بهداشتی دیگری بیمارستان میخواد انجام بده، این رو بگذارم بعد از 6 ساعت. و بچه هایی که در این نعمت رو استفاده میکنن، شانس مادر برای شیردهی بالا میره، ارتباط بهتر میشه و مرگ و میر بچه ها به مراتب افت میکنه.
تا چند سال آقای دکتر باید از شیر مادر تغذیه بکنن؟
دو سال. بله، البته بعد مزایای دیگری که برای شیر مادر هست، اون کلستروم یا آغوزی که گفته میشه، آغوز در حکم واکسنه، واکسن از یعنی تمام ایمنی هایی که در مادر بچه در طول زمان ایجاد شده از طریق کلسترول به بچه منتقل میشه و این ایمنی باعث میشه که بیماری های عفونی که همون و خیلی دشمن مهم بچه هستن بچه نگیره، عفونت های تنفسی، عفونت های گوارشی نگیره. و علاوه بر اون، قدری که هرچی بزرگتر بشه و این قدرت شیردهی بالا میره و در حقیقت از اون کلسترول خارج میشه، بچه کمتر مریض میشه و وقتی مریض نشود رشد بهتری میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. البته ما دوست داریم که بیشتر از صحبتهای شما استفاده بکنیم، اما به خاطر ضیق وقت میخواییم عزیزان دیگه هم صحبت بفرماین. خانم دکتر گلبانی بزرگوار که عضو انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادره، خانم دکتر گلبانی برامون پیامک زدن، مادری که از نیشابور به بانک شیر در واقع مراجعه کردن و اهدای شیر داشتن. همونطور که میدونید الان ما افزایش درصدی شیرهای اهدایی رو داریم. من از مشهد دیدم خبرهایی که 174 مادر به این بانک ها مراجعه کردن. الان بانک شیر نیشابور رو داریم که به فرزندان نارس و وزن پایین تا 1 سالگی شیر هدیه میکنه. البته مستظر هستی که در اکثر کشورهای پیشرفته این بانک ها وجود دارن، ولی میخواییم از زبان شما بشنویم که آیا شیر دوشیدن و نگه داشتن این خواصش رو تحت تاثیر قرار نمیده و چقدر میتونن که تاثیرگذار باشن. ما مدت زمانمون خیلی محدوده، در یک دقیقه اگه محبت بفرمایید در این خصوص ما رو راهنمایی کنید.
بله، در خدمتون هستم. ببینید، خوشبختانه ما کشورمون الان در حال حاضر اگر اشتباه نکنم 12 بانک شیر فعال داریم و اهدا کننده های خیلی خوبی هم داریم. خب این پروسه‌ای که فرمودین که برای نگهداری پاستوریزه کردن شیرها و اینکه در واقع این شیرها در توی شرایط بسیار استریل و پاکیزه تقدیم به مادرانی بشه و تقدیم به نوزادانی بشه که نیاز دارن، به خوبی داره توی کشور انجام میشه. خب اولین بانک شیر ما توی در واقع تبریز بود اگر اشتباه نکنم، و در حال حاضر بانک های شیر فعالی داریم که مادران در واقع دارن این کار رو، هم مادرانی که اهدا میکنن و هم مادرانی که برای نوزادانشون استفاده میکنن، به عنوان یک جایگزینی برای شیر مصنوعی، و بسیار بسیار این امر پسندیده و درستی هستش. همطور که جناب آقای دکتر گفتن، انقدر که شیر مادر مزایای زیادی داره که اگر ما بتونیم از شیر مادر دیگری هم برای نوزاد و فرزند خودمون استفاده بکنیم، در واقع لطفی رو به اون برای آینده اون فرزند کردیم که در آینده اثرات مثبتش رو قطعا خواهیم دید.
بسیار سپاسگزارم از راهنمایی خوب شما. 30 ثانیه هم به خانم فرزان بزرگوار فرصت بدیم، اگر که مطالبه ای دارین از مسئولین در خصوص حمایت از مادران شیرده بفرمایید در یک جمله.
خیلی ممنونم از توجهتون به این موضوع. من خواهشمندم آقای بانکی پور که اسمشون رو بردید، خانم دکتر خزعلی و دیگر متولیان امر مادر و خانواده، زن و خانواده، به این موضوع جایگاه ویژه قائل باشن. ما توی محیط‌های کاریمون فضای شیردهی مادر نداریم، فضای دوستدار مادر کودک نداریم، و حتی تو وقت جلساتمون هم برای این موضوع خیلی جایگاه قائل نیستیم. بذار به این سمت بریم که این فرهنگ سازی انجام
بشه. بسیار سپاسگزارم از همراهان خوب برنامه تورنج که موضوع محیط کار حامی شیر مادر رو از این برنامه دنبال کردن، از حضور ارزشمند آقای دکتر منصور بهرامی، متخصص بیماری‌های کودکان و عضو هیئت علمی دانش پزشک علوم پزشکی شهید بهشتی بهره بردیم و همچنین خانم دکتر فرزانه گلبانی عضو هیئت علمی ستاد وزارت بهداشت و هیئت علمی انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران و خانم مهسا فرزان که مادر 4 فرزند بودن با فعالیت‌های بسیار زیادی در حوزه زن و رسانه که از تجربیات این دوست عزیز هم بهره بردیم. امیدواریم که این برنامه مورد رضایت شما بزرگواران واقع شده باشه. از صدا بردار خوبمون خانم مونا شعبانی هم بسیار سپاسگزارم و تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه. تا ترنج دیگر، خدایا رو نگهدارید.
از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی. پیش ثبت نام داوطلبان 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز دوشنبه 16 مرداد از ساعت 8 صبح آغاز و به مدت 7 روز تا یک شنبه 22 مرداد ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kashvar.moi.ir اقدام به ثبت نام نمایند. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبی در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
روزتون بخیر و امیدوارم که تو این هوای گرم تابستانی حال دلتون لطیف و پر از آسایش و آرامش باشه. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و میخواییم در رابطه با صرفه‌جویی در مصرف آب و برق با شما صحبت کنیم. مورد وابستگی ما به وسایل برقی امروزه که کلن سراسر زندگی ما رو دیگه این روزا فرا گرفتن، میخواییم با شما صحبت بکنیم اینکه چقدر ما وابسته هستیم به لوازم برقی و میتونیم این وابستگی رو کم و کمترش کنیم. در گذشته وابستگی مردم به لوازم برقی خیلی کمتر بود. بهتره هر کدوم از ما لوازم برقی بخریم که واقعا به اون نیاز داشته باشیم. شاید نداشتن وسیله برقی باعث بشه زمان بیشتری رو برای انجام کار صرف کنیم، اما اگر تمام خانواده مشارکت داشته باشن میتونیم در زمان و هزینه صرفه جویی کنیم، یا اصلا نه اون وسیله برقی رو داشته باشیم در زمانی که به هر حال وضعیت برق کشور مناسب هست، ولی زمانی که مثل الان که نیاز مبرمی به نیروی برق داریم در سراسر کشور و این کمبود انرژی برق در سراسر کشور احساس میشه و خیلی هم شدید احساس میشه، کمتر از اینو استفاده کنیم. مثلا اگر میخوایم خانمای خونه اگر میخوان غذا درست کنن، حتما لازم نیست که چرخ گوشتشون رو روشن کنن و بعضی از مواد غذایی رو چرخ کنن، میتونن با رنده این کار رو انجام بدن و در مصرف برق صرفه‌جویی کنن. مثلا میتونید برای حالا خدمتتون عرض کنم که اکثر مردم خیلی بیشتر از ضرورت واقعی خودشون در خانه لباس رو توی ماشین لباسشویی میریزن و میشورن، میتونیم کمتر این کارو بکنیم، اجازه بدیم که تعداد دفعات لباس شستن ما کمتر بشه ولی مقدار لباسی که در ماشین لباسشویی میریزیم بیشتر باشه تا تعداد دفعات شستشو کمتر بشه. این هم یکی از مواردی هست که میتونه کمک بکنه به کاهش مصرف برق. در حال هر کدوم از ما راه‌های بسیار زیادی میتونه به ذهنمون برسه که در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم و همینطور آب رو هم سعی کنیم که کمتر مصرف کنیم و وقتی که داریم ظرف میشوریم اگر که نیاز نیست که آب همچنان باز بمونه آب رو ببندیم و بعد به کارمون ادامه بدیم. درود بر همه شما که واقعا رعایت میکنید و در مصرف آب و برق صرفه‌جویی میکنید، به صورت بهینه مصرف میکنید تا انشالله بتونیم این تابستان گرم رو به سلامتی پشت سر بذاریم. صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید.
بسم الله